أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قريب يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
خدا حفظتون کنه مردم عزیز شنوندای گرامی کوچکترا بزرگترا دانش آموزا پدرا و مادرا برای در امان ماندن از گرفتاری ها یکی از توصیه ها اینه که اول صبح بسم الله الرحمن الرحیم بگیم صدقه بدیم آیات قرآن کریم رو مرور کنیم از جمله آیت الکرسی رو و ما امروز سبب تلاوت آیت الکرسی رو تا لحظات دیگر تقدیم خواهیم کرد به محضر یکی از شهدای بزرگوار صبر بفرمایید عرض میکنم سوال برنامه رو بگم و بریم برای اون قسمت تا حالا شده تصمیم بگیرین تو زندگیتون و بعد انجامش ندین یا انجامش رو به تأخیر انداخته باشین برای ما تجاربتون رو بفرمایید تصمیمی گرفتید تأخیر انداختید تو انجام دادنش خیلی ممنون و متشکرم و اما جناب حجت الاسلام والمسلمین رسول پور با ما خواهند بود برای اینکه مقداری یا نکته‌ای از زندگی شهید سردار حاج حسین خرازی برامون بفرمایند سبب تلاوت آیت الکرسی امروز تقدیم محضر این سردار رشید اسلام
کبوتران مهاجر پیامبران امید شکوه خلقت آدم زنوبران شهید شما ز غربت و وحشت امانمان دادید حریم امن خدا را نشانمان دادید
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب خدمت همه شما خوبای مهربون. امروز با بیان صفحه‌ای از زندگی فرمانده دلاور لشکر 14 امام حسین علیه السلام شهید حاج حسین خرازی یاد میکنیم از همه خوبای روزگارمون. یکی از آرزوهای اولیاء الهی شهادت در راه خداست. حاج حسین خرازی هم این آرزو رو داشت تا اینکه تو عملیات خیبر، همون عملیاتی که حاج همت شهید شد، تو سراحی شهادت حاج حسین با گلوله خمپاره مجروح شد و دستش قطع شد. مادرش میگه موقعی که برای عیادت حاج حسین به بیمارستان یزد رفته بودم، پسرم وقتی بیقراری منو دید بهم یه رازی رو گفت تو کمی آروم بشم. حاج حسین گفت که مادر، بعد مجروحیت حالم هر لحظه بدتر میشد، تا اینکه یه شب بین خواب و بیداری یکی از ملائکه مقرب الهی به سراغم اومد و پرسید که حسین آماده رفتن هستی یا میخوای بمونی؟ من هم دیدم امام با شهادت چند تا از فرماندهاش تنها شده، به خاطر همین گفتم که نه، میخوام بمونم تا با آخرین توانی که دارم در راه دین خدا مبارزه کنم. شهید حاج احمد کاظمی میگه اواخر عملیات کربلای 5 بود که یه شب اومدم سراغ حاج حسین تا با هم بریم جلسه. تو مسیر که داشتیم میرفتیم، حاجی که کنارم نشسته بود دستش رو شونه هم گذاشت و گفت که احمد، من آمادم، دیگه کار خاصی ندارم، به امید خدا تا 2-3 روز دیگه شهید میشم. شهید کاظمی میگه به همین واضحی حاج حسین از شهادتی خبر داد که یه بار به خاطر یاری انقلاب و امام اونو عقب انداخته بود. ایشون میگه که این در حالی بود که عملیات هم تو مراحل پایانیش بود. درست چند روز بعد به حاج حسین خبر میدن که ماشین تدارکات که داشته غذا برای بچه‌ها میبرده تو خط مورد اصابت قرار گرفته. حاجی خودش شخصا پیگیری میکنه تا اینکه ماشین جایگزین میاد و وقتی حاج حسین برای بررسی از سنگرش بیرون میاد، یه خمپاره پشت سر حاجی میخوره و حاجی هم به شهادت میرسه. شادی روح امام و شهدا صلوات. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. همه ایران و البته اصفهان بیشتر افتخار میکنم به داشتن سرداران چون شهید حاج حسین خرازی. چون ایام محرم الحرامه، از حرفهای این شهید بزرگوار یه نکته بگم میتونه جذاب باشه برای هممون. شهید خرازی قبل از عملیات فاو برای غواصایی که میخوان از آب عبور کنن اینطور میفرماید: عزیزان غواص، وقتی دارید عبور میکنید، اگر خواستید درجه اخلاص خودتان را بسنجید، اگر تیر خوردید یا ترکش خوردید، آخ نباید بگویید، چون اگر بگویید دشمن میفهمد و شما را به رگبار میبندد. به شما بگویم در طلایی سال 62، شهید خرازی سال 65 شهید شده، در طلایی سال 62 که دست من قطع شد، من درد را احساس نکردم. پای منبرها شنیدید که یاران امام حسین علیه السلام شمشیر و نیزه و تیر که بهشان میخورد درد را احساس نمیکردند؟ والله در طلایی درد را احساس نکردم. البته شهید یه دفعه یه مرتبه میگه الهی استغفر الله، من نمیخواستم این حرف ها رو برایتان بزنم. سلام و درود به شهید خرازی. سلام علیکم.
سلام، صبح شما بخیر آقای مولای عزیز و سلام به شنونده های خوب مهربان باشیم. چه نکته جالبی بود، من خودم محو این صحبت ها شده بودم آقای مولای.
ممنون، متشکرم آقای حیدرزاده. این از مجموع خاطراتی که سردار رحیم صفوی از شهید خرازی تعریف
چون میدونید که آخ گفتن و این به اصطلاح پاسخ های غیر ارادیه به درد، بله، یعنی نمیشه، بله، جلوشو گرفت، بله، ولی تو اون لحظه ها باید
ببین شهید به کجا رسید.
بله، خب با اجازهتون برم سراغ خبرهای امروز. سه شنبه 25 شهریور ماه، رهبر انقلاب از 1,000,000 پیشکسوت دفاع مقدس تجلیل خواهند کرد. در آستانه هفته دفاع مقدس، رهبر معظم انقلاب روز دوشنبه 31 شهریور از طریق ارتباط تصویری سخنرانی خواهند داشت. قرار است در این مراسم رهبر معظم انقلاب به صورت ویدیو کنفرانسی از 1,000,000 رزمنده تجلیل کنند.
بله.
و خبر دوم، آیا میتوان در خودرو کشف حجاب کرد؟ علی غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در خصوص کشف حجاب در خودرو گفت اگر داخل ماشینی دیده می شود، این حریم خصوصی نیست و کشف حجاب در خودرو یکی از اقسام مشهود جرم است. وی با اشاره به اینکه حد حریم خصوصی جایی است که بقیه ببینند و بشنوند یادآور شد، چون داخل ماشین دیده می شود، این دیگر جزء حریم خصوصی افراد نیست، چون در مرعا و منظر دیگران قرار دارد.
بله.
خبر بعدی رو از CNN عرض کنم خدمتون که به فایل مکالمه ترامپ و وودوارد دسترسی پیدا کرده. وودوارد یک خبرنگار هست، تازگی‌های کتابی نوشته و درخواست‌های التماس‌گونه ترامپ در این مکالمه رو CNN منتشر کرده. شبکه خبری CNN به آخرین گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با باب وودوارد، روزنامه‌نگار مطرح آمریکایی که کتابی به نام خشم درباره ترامپ نوشته، دستیافته است. ترامپ در مکالمه روز 14 اوت از این روزنامه‌نگار مطرح سوالاتی درباره کتابش میپرسد و با لحنی ملتمسانه در تلاش است به صورت غیر مستقیم او را به ارائه اطلاعات مثبت درباره خودش مجاب کند. به این روزنامه‌نگار التماس میکرده که
چیزای خوب بنویس،
آره خوب بنویس
در مورد من.
و ساخت و تعمیر شناورهای غول‌پیکر در بندرعباس به دست متخصصان ایرانی.
اینجا شهر غول‌پیکرهاست، مجتمع ایزوئیکو در بندرعباس که متخصصانش در ساخت و تعمیر انواع شناورها و سازه‌های نفتی و گازی مهارت دارد. این شناورها هم به مجتمع ایزوئیکو آمدند تا تعمیر شوند و نفسی تازه کنند.
ما در ماه 8 الی 10 فروند شناور به صورت متوسط کار تعمیراتش انجام میدیم. ظرفیت شناوری که اینجا میان شناوری با ظرفیت متوسط هست، بین 500 تا 5000 تن.
تعمیرات اساسی از جمله تعویض لوله های فرسوده، رنگ‌آمیزی، سند بلاست، امور الکترونیکی و مکانیکی در تعمیرات شناورها اجرا می شود.
صنایع مرتبط و درگیر با صنایع کشتی سازی مثل صنایع تولید ورق، صنایع تولید رنگ، بتونیم از محصولات داخلی برای تعمیرات شناورها استفاده کنیم.
هر کدوم از شناورهایی که در داخل تامین میشن حداقل 1,000,000 دلار صرفه‌جویی ارزی و حداقل بین 20-30% صرفه‌جویی هزینه‌ای نسبت به سایر رقبامون در خارج از کشور داره.
توانمندان این مجتمع با تعمیر انواع شناورهای بزرگ و متوسط کاری میکنند کارستان.
بله، این خبرهای خوب رو که آدم میشنوه حالش خوب میشه، انشالله که بازوهاشون پرتوان باشه. داریم یکی دوتا خبر خوب دیگه هم داریم که بهش میرسیم. از جمله این که استقرار هیئت دیوان محاسبات در وزارت ورزش برای ارزیابی قراردادهای فوتبالی. مهرداد بزپاش رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به ورود این نهاد به قراردادهای فوتبال گفت اخیراً شاهد رخدادهای تلخی مانند ضرر و زیان قرارداد آقای ویلموتس، چالش‌های حقوقی سرخابی‌ها در نقل و انتقالات و محدودیت شرکت در رقابت‌های آسیایی بودیم. بزپاش گفت با توجه به انتظار مردم از دستگاه نظارتی به هیئت دیوان مستقر در وزارت آموزش و در وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد که در روزهای آتی کار خود درباره قراردادهای منعقد شده را آغاز کند تا با ارزیابی اتفاقات برخورد قانونی انجام گیرد. او با اشاره به دولتی بودن تیم‌های استقلال و پرسپولیس تأکید کرد که دیوان محاسبات می‌تواند طبق قانون به راحتی به قراردادهای این دو تیم ورود کند.
بله.
اما یه خبر تلخی منتشر شده و البته در دست بررسیه، امیدواریم که اشتباه باشه، از باشگاه خبرنگاران جوان عرض کنم. پخش آهنگ خواننده زن لس آنجلسی در ایستگاه مترو. یک شنبه شب گذشته 23 شهریور ماه همزمان با شب شهادت امام سجاد علیه السلام در ایستگاه سبلان واقع در خط 2 مترو تهران، موزیک قدیمی از یک خواننده لس آنجلسی در بلندگوهای این ایستگاه پخش شد که با اعتراض مسافران و شهروندان روبرو شد. این آهنگ غیرمجاز در حالی از بلندگوهای یکی از ایستگاه‌های مترو پایتخت پخش می‌شد که در دیگر ایستگاه‌ها نوحه پخش می‌شده است. فرنوش نوبخت مدیر عامل شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه یعنی مترو در این باره گفت موضوع در دست بررسی است و اگر صحت داشته باشد به صورت جدی برخورد می‌کنیم.
یه سوالی مطرح میشه، نمیدونم چون ما نمیشناسیم این سوال مطرح میکنم.
بله.
که مثلا اون سیستم صوتی اونجا قابل هک شدن هست؟ میشه از کسی مثلا خرابکاری انجام بده هک بکنه یا نمیشه؟ یه سیستم یک پارچه است، باید همه یه جور باشه یا نباید باشه؟ اینا همه احتمالاتی که
بله،
هست
میتونه
و میتونه یکی از مسئولین بعد از انجام بررسی ها یه جوابی بده.
امیدواریم همین مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو آره. این موارد رو در نظر بگیرن. اما در کنار حالا این خبری که شاید یه مقداری اذیتمون کرد، بریم سراغ یک خبر خوب. دومین نیروگاه هسته‌ای بوشهر به دست 760 ایرانی فداکار و زحمتکش در گرما و رطوبت شدید این شهر در حال ساخت است.
در کنار نخستین نیروگاه هسته‌ای کشور در بوشهر، نیروگاه‌های دوم و سوم هم در حال ساخت است. طرح‌هایی که کلنگ آن شهریور 1395 به زمین خورد و قرار است تا 1404 و 1406 ایران صاحب دو نیروگاه هسته‌ای دیگر برای تولید برق شود.
ما از ساعت 7 صبح تا 12 ظهر مشغول به کاریم، 12 تایم استراحتمونه، 2 تا 4 هم شروع به کار میکنیم باز دوباره تو هوای شرجی و هوای گرم.
هوا آتشن، خیس عرقیم، دستکشمون خیسه، اما داریم باهاش کار میکنیم.
تقریبا 24 ساعته با حدود 760 نفر در حال فعالیت هست.
در چند ماهی که از سال جدید گذشته شتاب کار کمی کند شده، اما پیوسته در حال انجام است.
علی رغم مسائل مشکلاتی که در بحث بیماری همگیر کرونا داشتیم و مسائل ارزی و ریالینی که ناشی از تحریم‌های ظالمانه بر کشور جمهوری اسلامی ایرانه، الحمدلله این پروژه توقفی نداشتیم، حتی یک روز هم توقف در پروژه نداشتیم.
10 شرکت ایرانی با نزدیک به 2000 نیرو در این طرح مشغول به کار هستند تا کار را طبق برنامه تحویل دهند.
بله، و آخرین خبر امروز هم که خدمت عزیزان شنونده برنامه مهربان باشیم تقدیم کنم، نشست شورای مرکزی مجمع کانونهای هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شد و حسن زائری مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت در این مراسم درباره حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در فعالیت‌های مربوط به کرونا گفت. علاوه بر انترن‌ها و رزیدنت‌ها که به طور مستقیم درگیر مقابله با کرونا بودند و در این حوزه زحمات زیادی را متحمل شدند، بالغ بر 5000 دانشجوی علوم پزشکی به صورت داوطلبانه در فعالیت‌های مقابله با کرونا حضور پیدا کردند. پویش دانشجویی مقابله با کرونا در دانشگاه‌ها اتفاقات بسیار مثبتی را رقم زد. یعنی علاوه بر کادر درمان و اون کادر پزشکی، حتی دانشجوهای پزشکی هم تو این زمینه وارد شدن به صورت داوطلبانه. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای
درزاده. سلامت باشی، صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر باشه. یه هدیه هم به شما بدم.
ممنونم.
چون فکر کنم موقعی که با آقای فلا صحبت کردیم احتمالاً شما نبودید اینجا.
نه.
آقای فلا فرمودن که از سیره امام سجاد علیه السلام این بوده که هر روز 2 رکعت نماز می جا می آوردن در کنار سایر عبادات. اون 2 رکعت نماز اینجوری بود که بعد حمد هر رکعت 100 مرتبه آیت الکرسی رو تلاوت می‌فرمودند.
بله.
نماز هم که تمام می‌شد 100 تا صلوات می‌فرستادند.
100 مرتبه آیت الکرسی بعد از
حمد هر رکعت و 100 تا صلوات بعد نماز.
فکر نمی‌کنم بیشتر از 20 دقیقه طول بکشه.
به هر حال این از سیره اون حضرت که آره آیت.
ممنونم، زحمت کشید. دستتون هم درد نکنه.
خدا نگهدار. خوندی ما رو دعا کن.
زنده باشید.
صبح شما مردم عزیز و ارجمند بخیر. آقایان و خانوم ها، تا حالا شده تصمیمی گرفته باشید و انجامشو به تأخیر انداخته باشید؟ آقا حبیب عزیز از تهران نوشته سلام، تا دلتون بخواد جانا سخن از زبان ما میگویی. فکر میکنم با مشکلات روح و روان انسان ارتباط داره. آقا حبیب سلام بهت، یه فکری به حال قصه بکن آخه. خیلی اتفاق افتاده، علتش هم اراده ضعیف آدمه که تصمیمش تبدیل به عمل نمیشه. 0939-2886 یه فکری به حال قصه بکن آخه.
من به دلیل این که سرخیز هستم و خیلی در کارها جدی هستم، اگر تصمیم به کاری بگیرم حتما انجام میدم و نمیگذارم که به تأخیر بیفته.
عصر عصر انتخاب و تصمیمای مهمه. انشاءالله انتخاب هممون مسیر مهدی یاوری باشه. به به، احمد آقای منفرد از شیراز. سلام صبح بخیر. بله آقای ملایی سلام صبح بخیر. چطور؟ هر بار تصمیم گرفتم مهربان باشیم و دیگه گوش ندم. تقریبا 3 سال در این تصمیم مرددم. 912-64-11 شما دیگه فکر به حال این قصه نکن. ما هر سال یه تغییراتی میدیم که شما پای برنامه همچنان بمونی. باید به این نکته توجه داشته باشیم، هر تصمیم مثبتی که خواستیم بگیریم بعد از اندیشه و مدیریت زمان باید اقدام کنیم و نتیجه رو به خداوند کریم واگذار کنیم. 913-10-13 منظورتون اینه که تأخیر در انجام عمل یا عملی کردن تصمیمات نگیریم. یه دونم پیام بخونم از اون پیام‌های حال خوب کنی که کاری به موضوع برنامه نداره اما همش مهربونیه و بس. سلام، صبحتون بخیر. سلام، صبح بخیر. یه صبح بخیر پر انرژی از طرف پسرای دوقلوی کلاس اولی ما که الان شنونده برنامه خوبتون هستن، محمد جون و مهدی جون از گنبد کاووس. منم میگم محمد جون، مهدی جون، همه اهالی گنبد کاووس سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر باشه انشالله. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. از مرکز آذربایجان شرقی مریم سربخشان هستم که امروز در برنامه مهربان باشیم در خدمت شما هستم. در مورد موضوع برنامه با همشهریان تبریزی صحبت کردم و نظر اونها رو پرسیدم. از شما دعوت میکنم که این گزارش رو بشنوید. تا حالا شده تصمیم بگیرید کاری انجام بدید ولی اون کار به تأخیر بیفته، همون لحظه انجام نشه، همون زمان انجام نشه؟
بله شده. مثلا من گفتم مثلا برم یه آپارتمان بخرم، وقتش قرار گفت بود مثلا آخر هفته تحویل بده، شده مثلا 10 روز بعد مثلا گفت تحویل میدم. یکی مثلا با فلان کار میگه قولی میده و رو همون قولش بایسته.
شاید به خاطر این بوده که نتونستم برنامه ریزی کنم. فکر میکنم برنامه ریزی بزرگترین عامل موفقیت در انجام کار هاست.
برای مثال تصمیم گرفتم بار سفر بسته بودم که خواستم برم به یه سفری، ولی متاسفانه یه اشکالی پیش اومد که دیگه از اون سفر مدتی منصرف شدم. بعدا میخوایم بریم انشالله اگر قسمت شد.
فکر میکنم اولین دلیلش اینه که ما نمیتونیم برنامه ریزی صحیح داشته باشیم. اگه بتونیم برنامه ریزی داشته باشیم، بنویسیم، تفکراتمون رو جمع کنیم، فکر میکنم بتونیم بهترین نتیجه رو از اون انجام اون کار بگیریم.
همون باید سعی کنیم که کارامون رو با برنامه پیش ببریم.
دزدیده جونجا می روی، دزدیده جونجا می روی، اندر میان جان من.
سر به خرامان منی، سر به خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من.
سر به خرامان منی، سر به خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من.
چون می روی بی من مرو،
چون می روی بی من مرو،
ای جان جان بی تن مرو،
ای جان جان بی تن مرو.
چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو، بیرون مشو، بیرون مشو. ای شعله تابان من، ای شعله تابان من،
ای شعله تابان من، ای شعله تابان.
خیلی متشکرم از همکارمون از آذربایجان شرقی، لطف فرمودید خانم سربخشی. اما دو تا نکته. یه نکته این که بعضی وقتا به تأخیر افتادن انجام اون تصمیم از دست ما خارجه. حالا یه مواردی رو خواهم گفت. یعنی ما یه تصمیم گرفتیم ولی انجام نشده، به ما ربطی نداشته، یه اتفاقاتی پیرامونی بوده. و این نکته دوم رو بگم اول، بعد اون رو توضیح بدم. نکته دومم اینه که آدمایی که اعتماد به نفس دارن تصمیم که میگیرن عملیش میکنن. یعنی به معنی اینکه تصمیم میگیرن بهش عمل میکنن. این خیلی موثره، هم تو بالاتر رفتن اعتماد به نفس، هم تو موفقیت. اما آدمایی که اعتماد به نفس پایینتری دارن امروز فردا میکنن. به نظرم دودلی و شک و تردید یکی از نتایج پایین بودن اعتماد به نفسه. اگر که دوست دارید تو این قصه بیشتر فکر بکنید خوبه، تجربهاتون رو با همین محوریت هم به ما بگید. اما اونی که گفتم یه وقتایی تصمیم میگیریم تأخیر میفته ولی به دست ما نیست، مثل این گفتن که خونه رو فروختم، تصمیم خریدن داشتم، دیگه تو خوابم نمیشه خونه دار بشم. علیزاده از بروجرد: احتمالاً شما هزارم عجله میکردید اون لحظه نمیشد، چون یه سری شرایط پیرامونیه. یا خانم غلامی: گفتن پولی اندوخته بودم، تصمیم داشتم خونه بخرم، دو ماه قبل از کامل شدن پولمان به لطف، حالا یه عبارتیشون به کار بردن که فهمید که من اینجا نگم، معلومه که خیلی دلخورن از قصه مسکن. قیمت خرید به آسمان رفت و پول بی زبان بی ارزش شد ودیعه خانه. بله دیگه، وقتی مثلا وزیر افتخار میکنه که تو دوران وزارتش حتی یه خونه هم نساخته، میگه این افتخار منه، ممکنه همچه اتفاقاتی هم بیفته، ولی این مسئله هست. به هر حال بفرمایید به ما شما عزیزان شنونده که شده تا حالا تصمیمی بگیرید ولی انجامش رو به تأخیر بیاندازید. صبح شما نورانی باشه الهی. آقایان و خانم ها، دوستداران اهل بیت، به حق محمد صلوات الله و سلامه علیه و آله.
محمد رسول الله،
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند.
محمد زنده و جاوید خواهد ماند، محمد تا ابد تابنده چون خورشید خواهد ماند. جهانی نیک می داند که نامی همچون نام پاک پیغمبر مؤید نیست، و مردی زیر این سبز آسمان همتای احمد نیست.
خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 28 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشته. خیلی سریع بریم صفحه بعدی مجله صبحگاهی مهربان باشیم. جناب سرهنگ جهانی، معاون محترم اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا، سلام علیکم جناب سرهنگ، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ملایی، خدمت شما و هموطنان عزیز عرض سلام دارم. تشکر از این که باز به سمت سوی مسائل راهنمای رانندگی توجه ویژه‌ای دارید.
اختیار دارید، دلتنگتون هم شده بودیم، چند وقتی بود خدمتشون نرسیده بودیم، حالا با شما این برای توضیحات، توصیه ها، نکات مهم ترافیکی. جناب
سرهنگ، بله متشکرم. عرضم به حضور هموطنان گرامم که خب طبیعتاً یک بار ترافیکی صبحگاهی الان در معابر و محورها داریم که حتماً توجه به جلو در حین رانندگی و رعایت فاصله طولی با وسیله نقلی جلویی و همینطور مراقبت از آبرین پیاده، سه تا موضوعی هستن که الان هموطنان عزیز ما که صدای ما رو دارن بهش توجه و دقت بکنن تا انشالله هیچ حادثه اتفاق نیفته.
بله.
در محورهای مواصلاتی کشورمون در 24 ساعت گذشته من بررسی میکردم، تقریبا اولویت حوادث رانندگی با محوریت تخطی از سرعت مطمئنه بود. من قبلا یک بارم عرض کردم تو این برنامه، الان مجدد تکرار میکنم، سرعت مطمئنه سرعتی است که راننده قادر نباشه وسیله نقلیه رو کنترل بکنه.
بله.
سرعتی باشه که به هر حال توان کنترل از ید راننده خارج میشه و متاسفانه دچار حوادث. من به عنوان نمونه عرض بکنم، سواری پژو 405 رو دیروز در محور اهواز مسجد سلیمان رو داشتیم که به خاطر همین موضوع وقتی کنترل وسیله از دست راننده خارج میشه متاسفانه واژگون شده و برها دو سه نفر از هموطنانمون، اگر آمار دقیق بگم دو نفر از هموطنان فوت میکنن، سه نفر هم مجروح میشن. بنابراین این موضوعات به راحتی قابل پیشبینی و پیشگیری هست و یا حتی در داخل خود شهر عراق.
بله.
عجیبه، باز به خاطر تخطی سرعت مطمئنه در داخل شهر.
خب
میبینیم که تصادف میکنه پراید با اتوبوس و همونجا هم داخل پراید 4 نفر از هموطنانمون مجروح میشن. به هر حال پراید خیلی استحکام درستابی نداره، بخواد اگه تصادفی هم داشته باشه حتما جراحت رو در بر